بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
تازه ترین خبرهای بازار سرمایه رو هم از برنامه نمودار بشنوید. سلام میکنیم به کارشناس این بازار جناب آقای تهانی. آقای تهانی روز شما خوش.
سلام و روز بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترم جناب آقای پاکستان و شنوندگان عزیز.
بزرگوارید، در بازار شاهد افت و خیز هستیم. در کانال 1,990,000 واحدی و الان آخرین رقم هایی که داشتم تقریبا مال 9 دقیقه پیش بود که کاهش حدود 700 واحدی رو نشون میداد. نمیدونم تغییر کرده یا نه و میخوام ببینم چشمانداز بازار رو چطور میبینید آقای تهانی.
خب شاخص همون عددیه که شما فرمودید، یعنی همون 743 واحد کاهش داشته، عدد خیلی درشت نیست، تقریبا متعادل 1,992,595 واحدیه. اما وقتی ترکیب صنایع رو نگاه میکنیم میبینیم این شاخص رو چند تا شرکت بزرگ نگه داشتن، اونجایی که مثلا هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو و بانک پاسارگاد و سرمایه گذاری قدیر و مابقی شرکت ها دارن عملا دو سه یا حتی بعضی صفحه فروش رو دارن تجربه میکنن. خب توجه به اینکه ارزش بازار 60 دام محدوده 460,000 میلیارد تومان رسیده و هلدینگ خلیج فارس هم زده جلو، این خودش یک مبنای ارزش گذاری تو بازار سرمایه شده که 60 تایی که 100 روزه اومده و 500% رشد کرده، بنابراین میتونه تمام هلدینگ‌های بازار هم به همین نسبت رشد کنه، در حالی که 60 تا قرار بود حداقل تا 20% شناور بشه در بازار، ولی متاسفانه 12-13% بیشتر شناور نیست و سهامدار رو به قطره چکونی میاد، سهامشو تو بازار میفروشه و یک مقدار نظم بازار رو تو معاملات هلدینگا به هم زده و نمیدونم چرا این اتفاق داره میفته. و خیلی جالبه، ما بیشترین شعارها رو از سمت دولتی و شبه دولتی ها میبینیم اما کمترین عمل رو در اون سمت داریم و این عرض کنم به بی‌نظمی تو بازار سرمایه واقعا داره.
مقام ناظر اینجا باید چه برخوردی بکنه؟
والا مقام ناظر بنده خدا نمیدونم، احتمالاً داره برخورد میکنه، اما اینکه زور سازمان بورس به وزارت خونه و معاون وزیر و اینا برسه نمیدونم این اتفاق میتونه بیفته یا نه، وگرنه حتما مقام ناظر داره گوش زد میکنه به این عمل. ولی اینکه واقعا این اتفاق بیفته، یعنی اون سمت تو عمل برن انجام بدن، نمیدونم چرا این کارها اینقدر با تاخیر انجام میشه، این در حالی که معاملات 60% داره بعد از ظهر پیگیری میشه. بازار سرمایه بازار یک پارچه است، همه شرکت ها باید با هم باشن.
منقطع شدن این معاملات برای خیلی از فعالین بازار هم مشکلات زیادی ایجاد کرده، حتی برای عرضه، برای خرید، زمانهای محدودی که به خصوص برای صندوق دارایی کم در نظر گرفتن برای عرضش خودش ایجاد اختلال میکنه تو بازار. حالا این سیاستی که به نظر شما داره اتفاق میفته، یعنی عرضه قطره چکانی هلدینگی مثل 60 تا، به نظر شما آیا سیاستیه برای اینکه دولت بتونه تا پایان سال فرصت عرضه این هلدینگ‌های جذاب رو داشته باشه یا دلیل دیگه ای داره؟
ببینید آقای پاکستان، بازار عرضه و تقاضاست. وقتی سمت عرضه که دولته نه مردم، یعنی دولتی که رانت داره، شما وقتی تو اونجا نشسته میدونی که قرار عرضه بشه، در اینجا به اطرافیانت میگه آقا حالا عرضه نیست، برید بخرید، ما عرضه نمی کنیم. یک سری افراد خاص به یک سری اطلاعات دسترسی دارن، این اطلاعات مال همه نیست، این اطلاعات برای یک سری افراد خاص محسوب میشه،
در حالی که ما قرار بود که بازار رو شفاف بکنیم.
دقیقاً این همه رانت. بعد از اون و نمایندهای محترم و سایر موارد میان میگن آقا شاخه بورس شده 2,000,000، همه این وسط سود کردن، این سود مال همه نبوده. من این رو میخوام بگم، میگم واقعا این سود برای همه نبوده، به سری سهامای شاخص ساز رفتن بالا و مابقی سهاما بیشتر درجا زدن. مثلا میخوام حتما به این موضوع توجه بشه.
ممنون از شما که با ما همراه شدید. توجه بشه به نکاتی که اشاره کرد.
ممنون شما،
خیلی ممنونم آقای تهانی، با شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم که نبض بازار امروز سه شنبه را شنیده باشید. ساعت 10:34 دقیقه است و برمیگردیم راجع به خبرهای امروز و بخش گفتگو هم در خدمت شما دوستان خواهیم بود.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
همراه شما هستیم از رادیو ایران و برنامه نمودار مجله اقتصادی این شبکه. یک بار راه‌های ارتباطیمون رو با هم مرور بکنیم. شماره پیامک ما 3900 و دو شماره تلفنمون 220-486 220-5009 در اختیار شماست. اگر که در حوزه‌های مختلف اقتصادی سوال دارید، فکر می‌کنید که این برنامه میتونه پاسخگو باشه، با ما در میون بگذارید و پویش جهش تولید رو هم همراهی بفرمایید. با عنوان تولید کننده و سرمایه‌گذار در کنار ما باشید. بریم به سراغ خبرهای امروزمون. چون بخش قبلی با بازار سرمایه ما بستیم گفتگو رو آقای پاکزاد، بریم اولین خبرمون رو هم از بازار سرمایه شروع بکنیم. ورود 50 شرکت بخش خصوصی به بازار سرمایه.
درسته، وزیر امور اقتصاد دارایی جناب دژپسند در نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی اعلام کرده یکی از نتایج همراهی و تعامل بین دولت و بخش خصوصی اینه که تا پایان سال بالغ بر 50 شرکت بخش خصوصی وارد بازار سرمایه میشن و میتوانند در این بازار ارزندام بکنن و سهامداران رو همراه بکنن با خودشون. این اتفاق خوبیه. به هر شکل هرچه تعداد شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی در بازار سرمایه افزایش پیدا بکنه، ولی خب آقای تهانی هم تو بخش قبل بهش اشاره کرد، ان شاءالله که این برخوردها شفاف باشه و شائبه رانت در موردش وجود نداشته.
امیدوارم که همین اتفاق بیفته. کادر درمان، یک خبر برای شما بزرگوارانی داریم که ماهاست همیشه که در تلاش بودید، الان چند ماهه که سخت تلاش میکنید برای اینکه سلامت جامعه رو حفظ بکنید. فوق‌العاده ویژه کادر درمان پرداخت میشه.
بله خانم فقیه، من در جریان بودم که خیلی از این عزیزان زحمتکشی که تقریبا میشه گفت از زمستان سال 98 تا الان بدون انقطاع درگیر شیوع بیماری کرونا بودن و مشکلات بسیاری رو پشت سر گذاشتن، در رابطه با تأمین مالیشون دچار اختلال بودن، قراردادهاشون دچار تعلل بوده در موردشون و حتی استخدامشون، ولی خوشبختانه حالا خبر خوبی که آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام کرده اینه که معوقات این عزیزان انشالله تا ماه آینده پرداخت میشه و اشاره کرده که سازمان برنامه بودجه متعهد شد که از مهر ماه ماهیان فوق‌العاده ویژه کرونا رو هم به وزارت بهداشت پرداخت.
خب پس کادر درمان باید منتظر تازه ترین خبرها و پرداخت ها دیگه در نظر باشه.
این انشاللهی که آقای نوبخت گفته عملیاتی
زود باشه. امیدواریم. بله، این خبر خوب برای کادر درمان، اما 35% پیکای موتوری تعطیل شدن. آقای پاکسید، این ربطی به همین داستان شیوع کرونا داره یا خیر؟
خب به هر صورت کرونا هم مؤثر بوده، اصلا کلا تعاملات اقتصادی توی کشور کاهش پیدا کرده، به تبع کار و ارجای کار هم به این عزیزان کاهش پیدا میکنه.
دلیل اصلی دیگری هم داره.
بله دلیل اصلی دیگری هم داره، اون هم سهمیه پایین بنزینیه که برای پیکای موتوری در نظر گرفته شده. این رو آقای محمدی رئیس اتحادیه حمل و نقل بار و کالای سبک شهری اعلام کرده، گفته هر پیک موتوری در ماه حدود 25 لیتر دریافت میکنه سهمیه سوختشو که حدود 8 دهم لیتر در روز میشه، که اصلا کفاف فعالیت های این عزیزان رو نمیده. بله. کسانی که واقعا زحمت میکشن برای جابجایی بار در سطح شهرها و کلان شهرها، ان شاءالله که تو این زمینم به یه اتفاق خوبی بیفته. ایشون اشاره کردن در حال حاضر 35% دفاتر پیکای موتوری تعطیل شدن به خاطر همین اتفاق و این سهمیه پایین.
حالا بعد اگر کسی واقعا پیگیر باشه باید ببینه این 35% که تعطیل شدن قطعا چندی نفر در هر کدوم از این پیکای موتوری کار میکردن و حالا داره چه اتفاقی میفته، آیا رفتن به سمت حوزه دیگری یا اینکه شرایط براشون سخت‌تر از قبل شده. رسیدگی به تخلفات اپراتورهای اینترنت هم در حاله ای از ابهامه.
یکی از خبرگزاری ها اشاره کرده که ماهگرد تخلف اپراتورها در رابطه با افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی رو پشت سر داریم میذاریم، ولی متاسفانه مسئولین تو این زمینه هیچ پاسخی رو اعلام نکردن. ایشون اشاره کردن در این گزارش، نویسنده این گزارش، که آخرین برخورد یا بیان از سوی وزیر محترم ارتباطات جناب آذری جهرمی این بوده که این مشکل رو به زودی برطرف میکنیم، ولی هیچ کدوم از دستگاه یافته های ناظر اپراتورها پاسخ مشخصی در رابطه با این افزایش و نحوه رسیدگی به اون و آیا این قیمت ها تغییر میکنه به شرایط قبلی برمیگرده ندادن. اون هم در شرایطی که بسیاری از مردم الان واقعا کارکردشون وابسته به استفاده از اینترنت.
و الان که دیگه حتی آموزش هم بر اساس اینترنت شده، قطعا تاثیرگذاریش هم بیشتر میشه، نیاز بهش هم در خانواده ها خیلی بیشتر شده. ممنونم آقای پاکزاده از شما و ممنونم از همه شما دوستان که ما رو همراهی می‌فرمایید در قالب پیامکاتون، تلفن‌هاتون، اینکه شنونده ما هستید. 3900 شماره پیامکمون، شماره تلفن‌هامون 220-486-220-5900. خیلی پیامک داشتیم و داریم هر روز راجع به سهام عدالت. ازتون خواهش می‌کنم، چون خیلی از این سوال‌ها رو ما پاسخ دادیم در برنامه‌های مختلف نمودار، اگر که رجوع بکنید به وبگاه شبکه رادیو ایران نقطه آی آر در بخش آرشیو زمانی، شما میتونید روی هر تاریخی برید و ساعت برنامه که مثلا 10-20 دقیقه است رو مشخص بکنید، برنامه رو بشنوید و سوالاتتون رو، جوابشون رو از برنامه قبلی بگیرید. در رابطه با قیمت دینار، قیمت طلا و موارد این چنینی هم باز فکر میکنم که ساده ترین راهی باشه که شما دوباره به سایت مراجعه بکنید و این موارد رو خودتون پیگیری بکنید، چون واقعا گاهی فرصت نمی‌کنید برنامه چند باره و چند باره بشه.
ببینید عدد آخر رو شما کشتیارای هم اشاره کردن، هر دینار عراق هر 1000 دینارش حدود 18000 تومان اعلام کردن بدون تغییر مونده.
دلار هم میشه بفرمایید،
دلار رو هم حدود 22 تومان اگر درست اشتباه نکرده باشم اعلام کردن.
اینو دیگه ویژه برای دوست شنونده که هم الان از ما خواسته بودن اعلام کردیم. ممنونم ازتون. اما پویش جهش تولید همچنان فعاله، آماده همراهی شما دوستان. اگر که تولید کننده هستید، اگر که سرمایه گذار هستید، آماده یک مشارکت و همکاری اقتصادی با دیگر شنوندگان برنامه نمودار هستید، حتما با ما از طریق شماره پیامکمون 3900 در میون بگذارید. بریم بخش رو همراه با هم بشنویم، ولی فراموش نکنیم که پویش جهش تولید متعلق به همه ماست.
گام های کوچک، سرمایه های اندک، تلاش خستگی ناپذیر شما در کنار هم ناممکن ها را ممکن می کند. دست در دست یکدیگر در پهنه اقتصاد ایران جهش تولید را محقق می سازیم.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
سلام، خسته نباشه.
سلام، متشکرم.
با برنامه نمودار پویش رونق تولید من می‌خواستم صحبت بکنم.
اگر امری دارید بفرمایید.
زنده باشید. من حقیقتش یه سوله‌ای داریم، یه تولید مواد شوینده و اینا، مجوزم داریم، دنبال یه همکار می‌گشتم، یه نفر. حالا من پویش شما هم دست شما هم درد نکنه، همیشه گوش میدیم و استفاده می‌کنیم. گفتم اگه یه راهنمایی، کمکی، کسی باشه.
من سرمایه‌گذار،
حالا یا سرمایه‌گذار و یکی که تجربه این کارو داشته باشه، بتونیم فعالیت داشته باشیم. تولید جمگیر و واتکس و این چیزا مجوز گرفتیم. حالا می‌خوایم که کارخونه و اینا راه انداختیم، تجهیز کردیم. یه نفر با تجربه میخوام که تو این کار تجربه کار داشته باشه، حالا سرمایه‌گذار هم باشه که چه بهتر. اونطور ما مجوزای بهداشتش و اینا رو پیگیریاشو کردیم. پارک داشته.
خب من میتونم خواهش کنم شما اسم شریفتون رو بفرمایید.
من امیر زواره هستم.
جناب زواره، به تازگی این کار رو میخواید شروع کنید یا شروع کردید؟
نه، ما برژه یا شرکت رو ثبت کردیم و پیگیر کاراش بودیم. توی در واقع داستان کرونا اینا یه مقدار کارمون به تعویق افتاد برای مجوز و اینا. حالا تقریبا به جایی که مجوزامون هم گرفتیم، الان میخوام یه نفر باشه به عنوان هم تجربه کار، هم سرمایه گذار باشه، دوست داشته باشه با هم کار بکنه. در واقع جا و اینا ما داریم، جا و امکانات و اینا هستش، به عنوان همکاری و تجربه و در واقع بتونیم همکاری داشته باشیم.
ممنونم از شما. چشم،
سپاسگزارم. لطف میفرمایید.
خیلی محبت کردید. زنده باشید.
تشکر میکنم از برنامه خوبت.
بله، سپاسگزارم از این دوست شنوندمون برای همراهیشو. به هر حال چه تولید کننده چه سرمایه گذار، هر کدومشون که با ما ارتباط میگیرن، نگاه که داریم این زنجیره همبستگیمون رو محکمتر میکنیم.
انشالله این نشون میده که میتونیم اقتصادی درونزا داشته باشیم به مدد سرمایه ها و ابزار تولیدی که در کشور وجود داره، به شرط اینکه با هم همراه بشیم و از فرصت هایی که وجود داره خلق ارزش بکنیم. انشالله.
نمیدونم بخش دیگری رو داریم نه، بریم بخش گزارشیمون رو همراه با هم بشنویم در رابطه با گفتگوی امروزمون، لاستیک‌های بازار لاستیک خودرو که حالا سرمایه گذاری بیشتر میتونه کیفیت تولیدش رو هم قطعا بالاتر ببره. در رابطه با این بازار و اون چیزی که با شما در ارتباط، بخش گزارشی تقدیمتون میشه.
اینجا چراغ خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
لاستیکای خودروتون ایرانیه یا خارجی؟
خارجیه.
همیشه خارجی استفاده؟
نه، به خاطر این کیفیت لاستیکای ایرانی پایین‌تره دیگه.
کیفیت لاستیک یعنی چه چیز؟
یعنی مثلا من دفعه قبل تریل داشتم، افتادم تو چاله، لاستیک انقدر ترکید، ولی این لاستیک باش تو چاله هم میفتی هیچ مشکلی پیش نمیاد، نرمی و دوا.
بعد حلقه چنده یا جفتی چنده؟
من نمیدونم، من قبل اینو فکر کنم 1.5 سال پیش گرفتم، جفتی 400.
خودرو خودتون لاستیک ایرانی داره یا خارجی؟
خارجیه. کیفی عمرش بیشتره. الان 5 سال رو ماشین من چیش نشده. آجش نره نتره که تون عمرش بیشتره دیگه.
خب الان ایرانی برای خودروی خودتون حلقه چنده، جفتی چنده؟
الان نمیدونم، گران شده قیمتش دیگه. قبلا 500 بود، الان نمیدونم یه تومن بعد بدی دیگه. قبلا جفتی 500 بود.
لاستیکی که زیر خودرو انداختین ایرانیه یا خارجی؟
ایرانی.
قیمتشو الان خبر دارین جفتی چنده؟
الان خبر ندارم، ولی من قبلا گرفتم، شارتاشو گرفتم 1.6 سال، حدود 40 روز پیش خریدم.
خب اگه میخواستین خارجی بگیرین چند میشد؟
خارجی میخواستم بگیرم میشد جفتی 1.3 سال.
کیفیت مهمتر، من ماشینم همینجوری ایمن نیست، فکر کنید لاستیکش هم به درد نخوره، یه جا بهتره که چیزی بشه یه باویل هست.
تا حالا زیر ماشینتون لاستیک ایرانی انداخت؟
بله.
راضی بودین ازش؟
اونایی که یه سری سهمیه میدادن خیلی زود صاف شدن، خیلی زود صاف شدن، قبل از سهمیه بد نبودن، 2 سال کار میکردن، 2 سال برای داخل شهر جلوبندی و این اگه میزون بود 2 سال برای جواب.
برداشتتون اینه که وقتی سهمیه شد کیفیت ها پایین اومد؟
پایین اومد. سهمیه گرفتم خیلی زود آجش صاف کرد، همون لاستیک همون برند سالهای قبل سریای قبل استفاده میکردم، بد نبود، خوب بود برای رو تاکسی هم، روی تاکسی که دور میزنه همش.
شما برای تاکسیتون الان لاستیک رو باید حلقه چند تغییر کنید؟
بزرگ الان همون برند رو داره میگه 950.
جفتی 950. بله. همین جفتی 950 رو قبلا چند میگرفت؟
سری قبلی که گرفتم سهمیه ایشو گرفتم ولوش 200 خورده، این از 300 تومن.
لاستیک ایرانی خسارتش زیاد داره میشه. همین الانش هم که از اون کیفیت استاندارد به نظر من نداره، چون مرجوعی خرابی زیاد داره که ایراد تولید لاستیک.
الان یه قیمتای لاستیک ایرانی رو میگیم،
قیمت دقیقی ندارم، چون حدود 2 هفته است الان شرکت‌ها استاپ کردن، هیچ فروشی ندارن، قیمت نمیدن. ما قیمتای قبل رو داریم میفروشیم، ولی همه کار کدوم اگه زنگ میزنیم میگه آقا قیمتش بالاتر رفته، جنسی هم نداریم برای فروش.
به طور کلی فکر میکنین تولیدات لاستیک ایرانی میتونه بازار داخل رو جوابگو باشه؟
کمیت بله، ولی کیفیت نه.
برای کیفیت لاستیک ایرانی چیکار باید بکنه؟
مثل لاستیک خارجی شما توی دست انداز میافتی لاستیک نباید بترکه. لاستیک توی دست انداز روی سنگی رو پیچی چیزی به راحتی میترکه، تو سرعت 120 تو اتوبان ممکنه خطر داشته باشه.
بله، در رابطه با بازار لاستیک خودرو بخش گزارش رو شنیدیم. بعضی از شما دوستان راضی بودید، بعضی ها گلایه هایی داشتن، حالا استفاده هاشو منوط به یک شروطی کرده بودید. جناب آقای مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران، روی خط ارتباطی ما هستن که پاسخگوی سوالات در این حوزه باشند. آقای تنها سلام بر شما.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
ممنون که با ما همراه شدید. تنها 2-3 تا نکته در این گزارش خیلی به نظر من جالب بود. یکی افت کیفیت لاستیک های سهمیه‌ای بود یا اونهایی که بعد از سهمیه بندی داشتن عرضه می شدن، دوم در رابطه با لاستیک هایی بودن که اشاره می کردن که در دست انداز ها دچار مشکل و ترکیدگی می شن. تو این زمینه می خوام توضیح بدید و در رابطه با کیفیت تولید داخلی بگید که آیا واقعا این همچی اتفاقایی می افته یا معدوده و تجربیات اندکیه که بهش اشاره شد تو گزارش؟
ببینید، ما تایرهای تولیدی ما تایرهای متوسط خوب جهان هست به لحاظ کیفیت و تمام استانداردهای لازم مملکت رو هم پاس میکنه و بسیار بالاتر از استانداردهایی است که ما در کشور داریم. ما اعتماد به نفسمون نسبت به کیفیت محصولاتمون در داخل کشور در حدی است که الان خود انجمن تولید کنندگان تایر به دنبال ارتقاء کیفیت استاندارد، یعنی ما دنبال این هستیم که استاندارد ملی رو ارتقا بدیم، براش کلی هزینه کردیم، کلی مطالعات کردیم، شاخصهای جدیدی رو تعریف کردیم که الان در فرایند تصویب در شورای عالی استاندارده. بنابراین ما به لحاظ کیفی تایرمون مشکل ندارد، هرچند شما میدونین به هر حال کنترل کیفی در محصولات همه صنایع آماری صورت میگیره، یعنی همیشه احتمال این وجود داره،
احتمال خطا وجود داره،
یک تایری خطا بکنه، همونجور که کامپیوتر هم میخرید ممکنه خطا بکنه، اون رو ما با پدیده گارانتی جبران میکنیم. یعنی ما تایرهامون معمولا کلوهش 4 سال گارانتی داره از زمان تولید تایر داخلی، کلیه تایر داخلی.
بله.
تا 4 سال اگر به مشکلی ناشی از تولید و نه نحوه مصرف، اگر به مشکلی ناشی از تولید برخورد بکنه، ما خسارت وارده به مشتریمون رو جبران میکنیم.
این عزیزی که
مسئولیت برتر مصرف تایر ایرانی نسبت به تایر خارجی، برای اینکه تایرهای خارجی از هر برند در ایران شما اگر مشکلی بهتون برخورد بکنید در پس از خرید،
بهش رسیدگی باید بشه. آی تنها موردی که این عزیزمون در رابطه با لاستیک‌های سهمیه‌ای گفتن، خب به هر صورت به عنوان یه راننده تاکسی میشه گفت یک مصرف کننده حرفه‌ایه، لاستیک و تایر محسوب میشن، اگر گارانتی داشته باشه حتما از گارانتیش مطلعم بهش ازش استفاده میکنن. ولی آیا واقعا میشه گفتش که لاستیک‌های سهمیه‌ای تولید شده بی‌کیفیت بودن، تاریخ گذشته بودن و در اختیار مصرف کننده‌ای مثل رانندگان تاکسی قرار گرفته یا خیر؟
ببینید، ما تولیدات، اگر منظورشون به تولیدات صنعت تایر داخل کشور باشه،
خب سهمیه یا فکر میکنم همه تولید داخل بوده.
ببینید، ما که جدا نمیکنیم که بگیم این مثلا برود برای سهمیه مثلا تابونی تاکسی رانارد، این برود برای مثلا فرض بفرمایید که بازار، ما اصلا یه همچی فرایندی رو
پس این تجربه رو تکذیب میکنید در رابطه با همه گیریش
جانم؟
این تجربه رو در مورد همه گیریش تکذیب میکنید که این عزیزمون تو گزارش بشه شده؟
بله اصلا معرض میکنم. ببینید، ما اگر بخوایم تایر رو جدا بکنیم، مثلا بگیم فرض کنید که جنس بدش رو مثلا بدیم به سهمیهی که میدیم به تعاونی تاکسیرانا، خب اون موقع که این کلی هزینه برای ما ایجاد میکنه خود درست. جدا کردن این که
و صرفه نیست اصلا یه همچین اتفاقی بیفته. ممنون آیک تنها. یه نکته دیگر هم ابتدای هفته اشاره کرده بودم، فراخوان برای تولید لاستیک های سنگین در داخل کشور توسط وزارت صمت. این اتفاق توسط مجموعه شما مورد حمایت قرار میگیره، به نظرتون اقدام خوبی هست یا خیر؟
ببینید، این اقدام خوبی هست، ولی از این خوبتر اون هست اگر به صنایع تایر موجود که طرحهای توسعه‌ای برای تولید همین نوع تایرها دارن،
درسته،
و میتونن در زمان کمتر با هزینه به مراتب کمتر میتونن سریعتر نیاز کشور رو رفع بکنن، اگه بهشون توجه بشه، مشکلاتشون رفع بشه، من فکر میکنم که
آیا این نکته منعکس شده به مسئولین وزارت صمت؟
بله،
این نکته منعکس شده به مسئولین وزارت صمت؟
بله بله. ببینید، ما الان طرحی داریم در همین صنعت تایر که چیزی حدود 1/3 نیاز کشور رو تو برنامه تولیدش هست که برطرف بکنه. این کارخونه الان تکمیل شده، ولی الان چند بار هنوز با مشکلاتی برخورده که راه‌اندازی نکرده. آسیب شناسی یا طرح دیگه ای داریم که این 50% پروژه رو انجام داده، تمام سرمایه گذاری مربوط به ساختمان و زیر ساختار رو انجام داده، با 15-16 میلیون دلار دیگه این کارخونه میتونه تکمیل و ظرف یه حداکثر یک سال محصولات به بازار.
ممنون از شما، انشالله شاهد باشیم این طرح هر چه سریعتر به ثمر بشینه.
آقای تنها، دوستان شنونده هم شما اشاره کردیم که حالا شرایطی فراهم بشه که قیمت ها و هزینه ها هم بتونه به نوعی برآورد بشه که قیمت ها رو بتونه کنترل بکنه. آقای کمال پور سلطان نوشتن که من لاستیک خارجی خریدم، زود خراب شد، هر موقع ایرانی خریدم راضیم، ولی الان قیمتش بالا رفته و توان خرید من کم شده. دوستان دیگه هم گفتن که من لاستیک گرفتم و راضی هستم. راضی ها تعدادشون ظاهرا خیلی بیشتره، اما گلایه مندی از قیمته.
ببینید سرکار خانم، ما در رابطه با قیمت واقعا ما کاری نیستیم. ببینید ما وقتی که عرض مصرفی سند تایر رو از 4200 تومان به حدود 19000 تومان افزایش داده، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ یعنی اگر مسئله قیمت مورد اعتراض هست که حق هم دارن، من ما هم اگر یه چیزی رو تولید میکنیم هزار چیز دیگر مصرف میکنیم. اون بسی به برنامه‌ریزی های اقتصاد کشور در واقع صحبتشون رو منعکس بکنن. ما چه کاره نیستیم، ما یه سود معینی رو از حاصل عملیاتمون میگیریم و هرگز اون رو افزایش ندادیم.
درسته، پس افزایش، پس ما بریم هزینه قیمت مواد اولیه رو کم بکنیم و شرط. دقیقاً،
ممنون از شما.
خیلی ممنونم آقای تنها برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم از حضرت عالی و همه شنوندگان.
ممنونم. گفتگو کردیم با جناب آقای مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران. ساعت 10:56 دقیقه است. همراه باشید با رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
پیامک بخونیم از شما سرمایه گذاران محترمی که پویش جهش تولید رو همراهی میکنید. آقای عباس‌زاده از آمول نوشتن که آماده سرمایه گذاری برای دوستی که تولید کننده وایتکس بودن هستن، که صداشون رو با هم شنیدیم. خب این یک اتفاق خیلی خوبه که خیلی سریع سرمایه گذاران اعلام همکاری و همراهی میکنن. هوشمندی
این سرمایه گذاران نشون میده تو بازاری که رو به رشد برای مصرف مواد شوینده و پاک کننده در شرایط شروع بیماری کرونا.
بله.
فرصت شناس خوبی بودن، موفق باشن انشالله.
بله. و دوست دیگری هم گفتن مقداری سرمایه دارن، دنبال یک شریک کاری میگردن که یک کار تولیدی رو شروع بکنن. در شرق تهران هم هستن و دوست دارن که دوروبر خودشون هم فعالیت تولیدی صورت بگیره. برای ما مشخص نکردید چه مقدار سرمایه دارید، حتما با شما تماس خواهیم گرفت و توضیحات کاملتر رو از زبون خودتون برای دوستان شنونده پخش خواهیم کرد. ممنونم از شما دوستان. اما خبر داریم راجع به سامانه بیمه بیکاری که باز شده.
این خبر رو مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مازندران اعلام کردن آقای عسکری، و اشاره کردن که سامانه بیمه جدید بیمه بیکاری که ششم مرداد ماه سال جاری متوقف شده بود، الان برای متقاضیان بار دیگه باز شده و کسانی که در اثر کرونا دچار مشکل کاری بیکاری شدن میتونن در این سامانه دوباره ثبت نام بکنن و متقاضی دریافت بیمه بیکاری باشن.
بله. و مشکلات ساماندهی بازار ماسک سلایه،
گزارش یکی از خبرگزاری هاست که در مشهد تهیه شده، اشاره کرده در زمینه مشکلاتی که پیش روی تولید، توزیع و عرضه در واقع تقاضای ماسک های سلایه وجود داره. ایشون در این گزارش نویسنده اشاره کرده که متاسفانه مواد اولیه به نقل از مسئولین تولیدی در این بازار کم شده. برخی از تولید کننده ها حتی احتمال داره که ماسک های دولایه رو به عنوان ماسک سلایه به بازار عرضه کنن، چون مواد اولیه در دسترسشون نیست. بعد اشاره کردن در رابطه با قیمت گذاری دستوری هم که رخ داده، یعنی 1500 تومان برای هر ماسک سلایه، متاسفانه ابزارهای نظارتی و نیروی کافی برای نظارت بر بازار وجود نداره، برای همین بازار همچنان آشفته است و ساماندهی نشده.
بله. ما در رابطه با این موضوع مشکلات ساماندهی بازار ماسک سلایه به خصوص و حالا توزیع و پخشش فردا در برنامه نمودار خیلی مفصل انشالله صحبت خواهیم کرد. یک پیام دیگه بخونم. نوشتن من تولید کننده هستم، در حوزه صنایع چوب انواع پایه چوبی رو تولید می‌کنم، بازار خوب و فروش بالا دارم، نیاز به سرمایه گذاری دارم که بتونم در سطح کشوری کار بکنم، تولیداتم رو به کل کشور ارسال بکنم. میکنم. سرمایه مورد نیازشون هم 50 تا 100 میلیونه که گفتن با این سرمایه 5 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار میشن. اگر میخواید ما رو همراهی بکنید فقط با شماره 224-86-225-9 تماس بگیرید، پیغام بگذارید، نام خودتون، شمارتون رو کامل برای ما بفرمایید که بتونیم باهاتون تماس بگیریم. خیلی ممنونم از همراهی همه شما دوستان شنونده آقای پاکزاد. شما هم ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم. روز همه شما دوستان خوش. خداحافظ.